مجلی وخت سر ته ورسید. بل خبری مجله هم قادر حبیب رانی کوي.
تشکر. ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده عزیز، در ادامه این مجله خبری در گزارشایی که برایتان داریم میشنوین که مقامات شورای عالی صلح میگویند اجلاس در عربستان سعودی برگزار خواهد شد. همچنان از اجلاس وزرای خارجه ناتو در برلین برایتان گزارش خواهیم داشت. اما نخست مقیم نایب با مشروع خبرهای افغانستان و جهان.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در آغاز هفته آینده به افغانستان سفر نموده و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات می کند. وقوع سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. مقامات پاکستانی می گویند امروز سربازان و شبه نظامیان اردوی پاکستان با حمایت هلیکوپترها و طیارات جنگی موازی طالبان را در منطقه قبایلی مهمند در نزدیکی سرحدات افغانستان مورد هدف قرار دادند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان در آغاز هفته آینده به افغانستان سفر نموده و با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان ملاقات میکند. وزارت خارجه پاکستان گفت آقای گیلانی روز شنبه به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل پرواز خواهد کرد. روابط بین دو کشور در وقت‌های اخیر تیره میباشد و هر دو کشور یکدیگرشان را با بی‌ثباتی اوضاع در کشورهای یکدیگر متهم میکنند. پاکستان تا 11 سپتامبر سال 2001 میلادی یکی از حمایت کنندگان مهم طالبان به شمار می رفت و بعد از آن به شریک عمده ایالات متحده در مبارزه علیه جنگجویان در افغانستان مبدل شد. وقوع سه حمله انتحاری صبح امروز در مناطق مختلف افغانستان تلفات و خساراتی را در پی داشت. این حملات انتحاری در ولایت کابل، پکتیا و قندهار صورت گرفت. به گفته مسئولین در نتیجه حمله انتحاری در ولسوالی جاجی آریو به ولایت پکتیا، مرکز تربیوی نیروهای امنیتی در آن ولسوالی هدف قرار داده شده بود و به اثر آن سه تن از سربازان پلیس کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. در عین حال به گفته مسئولین در حمله انتحاری ولسوالی موسیی کابل سه تن از سربازان پلیس و یک تن از افراد ملکی زخمی شدند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه حمله انتحاری در ولایت قندهار یک سرباز پلیس و دو زن جراحت برداشتند. رئیس جمهور کرزی این حملات را تقبیح کرده و آن را کار دشمنان مردم افغانستان دانسته است. و مقامات دولتی ولایت نورستان میگویند 40 تن از نیروهای پلیس که در این اواخر از سوی مخالفین مسلح دولت ربوده شده بودند اکنون از قید آنها آزاد شدند. جمال الدین بدر والی نورستان امروز به رادیو آزادی گفت این تعداد از نیروهای پلیس صبح امروز در ولسوالی چپدره این ولایت آزاد شدند. 40 تن از نیروهای پلیس در هفتم حمل سال جاری از سوی طالبان مسلح ربوده شده و در بدل آن آزادی رهایی طالبان زندانی را مطالبه کرده بودند. مقامات پاکستانی میگویند امروز سربازان و شبه نظامیان اردوی پاکستان با حمایت هلیکوپترها و طیارات جنگی موازی طالبان را در منطقه قبایلی مهمند در نزدیکی سرحدات افغانستان مورد هدف قرار دارند. مسعود خان یک مقام رسمی دولت پاکستان گفت در این عملیات حداقل 18 جنگجوی مخالف کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. اتحادیه اروپا امروز سرمایه 32 مقام ایرانی را منجمد ساخت. این افراد شامل مقامات پلیس، اردو، شبه نظامیان و مقامات قضایی ایران بوده که متهم به تخطی‌های جدی از حقوق بشر در مقابل زندانیان مخالف حکومت ایران یعنی ژورنالیستان، تظاهرکنندگان، فعالان و محصلان می باشد. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو امروز به خاطر بس در مورد مراحل بعدی استراتژی پیمان ناتو در لیبیا با هم ملاقات کردند. گفته می شود حملات هوایی نیروهای ناتو در ظرف 3 هفته گذشته به خاطر تغییر تعادل به نفع شورشیان در لیبیا و جلوگیری از انجام حملات قوای قذافی بر مردمان ملکی به ناکامی انجامیدند. اندرس فاگلاس موسن منشی عمومی ناتو در بیانیه‌اش در افتتاح جلسه امروز گفت 28 کشور عضو ناتو عملیات هواییشان را تا زمانی که نیروهای قذافی به حملات بر افراد ملکی در آن کشور ادامه می‌دهند دوام خواهد کرد.
NATO and its partners from the Arctic to the Arabian Sea.
ناتو و شرکای آن از بحر شمال گرفته تا بحیره عرب به شکل متداوم به خاطر حمایت از قطعنامه شماره 1973 سازمان ملل متحد از طریق هوا و بحر کار میکنند. هدف ما مسئولیت مردم لیبی است. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا در بیانیه‌اش قبل از آغاز این جلسه گفت ناتو در تلاش است برای پایان یافتن حاکمیت قذافی در لیبیا متحد می باشد. و شورشیان مخالف حکومت لیبیا امروز گفتند که قوای قذافی چندین راکت را بر شهر میسراته پرتاب کردند. اجلاس کشورهای اتحادیه عرب با رهبران جهان که تلاش می نمایند برای بحران لیبیا راه حل بیابند امروز در قاهره در مقر این سازمان جریان دارد. این اجلاس تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد و عمر موسا منشی اتحادیه عرب برگزار گردیده است. بانکیمون در بیانیه‌اش در این اجلاس رهبران خواهان راه حل سیاسی و آتش بس فوری در منازعه لیبیا گردید. ما به تقاضای خود برای آتش بس فوری، عقب نشینی نیروها، پایان محاصره شهرها، حفاظت جان افراد ملکی و رعایت تحریم تسهیلات طوری که قطعنامه های شماره 1970 و 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد حکم میکند تاکید میکنیم. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، اکمال الدین احسان اغلو رئیس کنفرانس اسلامی و جین پینگ رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا نیز در این اجلاس اشتراک دارند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا امروز گفت که او در بریتانیا مهاجرین خوب را می‌خواهد، نه اینکه مهاجرین به طور گروهی وارد این کشور شوند. صدر اعظم بریتانیا در اولین بیانیه‌اش در مورد مهاجرین پس از یک سال که به قدرت رسیده است گفت:
Immigrants make a huge contribution to Britain.
مهاجرین کمک های عظیمی را برای بریتانیا انجام می دهند. ما این موضوع را درک می کنیم. ما از آن استقبال می نماییم. اما من در مورد برخی مسائل دیگر وضاحت می خواهم. مدت طولانی شده است که شمار مهاجرین خیلی بلند رفته است. صدر اعظم بریتانیا گفت در بین سالهای 1997 تا 2009 میلادی شمار مهاجرین به بیشتر از 2,200,000 رسیده است. و رهبران پنج قدرت در حال ظهور اقتصادی جهان امروز خواهان اصلاحات در شورای امنیت ملل متحد شده و خواستند به کشورهای در حال انکشاف حق بیشتر اظهار نظر در مسائل جهانی داده شود. رهبران هند، برزیل، روسیه، چین و آفریقای جنوبی در جزیره هاناین چین گرد هم آمده این موضوع را بیان داشتند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:38 دقیقه شام است. در دام این مجله خبری از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM در گزارش هایی که داریم مشنوین، جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند در برلین ادامه دارد. مقامات شورای عالی صلح میگویند بنابر تقاضای این شورا جلسه در عربستان سعودی دایر می شود که در آن کسانی که با طالبان نزدیکند اشتراک خواهند کرد. در کنار گزارش های از داخل افغانستان مشنوین که ایران میگوید دیگر به تیاره های خارجی در داخل قلمروش دل نمیدهد. مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. از همراهیتان با رادیو آزادی سپاسگزار هستیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین www.azadiradio.com یا azadiradio.org نشانی ماست. جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند امینالا در شهر برلین آلمان ادامه دارد. سید سمی عباس از مقر امی جلسه در برلین در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای عباس، جزئیات بیشتر در مورد جلسه از چه قرار است؟
همین لحظاتی که با شما صحبت میکنم، وزرای خارجه پیمان ناتو و وزرای خارجه کشورهای دیگری که در افغانستان داخلن صحبت دارن و موضوع افغانستان و آینده تعهدات ناتو در افغانستان مورد بحث قرار دارد. در این اجلاس وزیر خارجه افغانستان زلمه رسول هم سهم دارد. تفصیلات همکاری و تعهدات دراز مدت ناتو در افغانستان حتی بعد از سال 2015، یعنی بعد از تکمیل دوره انتقال مسئولیت ها به افغانستان، هم در این مجلس بحث میشه که درباره این در پروبرنامه های بعدی یا بامدادی رادی آزادی به شنونده ها معلومات خواهیم داد بیشتر. اما لحظه قبل سرمنشی ناتو اندرس فوگراسموسن بعد از ختم مجلس اول وزرای خارجه ناتو که به لیبیا بخشیده شده بود، به خبرنگارا توضیحات داد و چند موضوع در باره لیبیا مطرح کرد که نکات مهمی در این وجود داره. یکی است که پیمان ناتو از معمر القذافی خواست که از قدرت برکنار شود، و دومی که قوای خود از مناطقی که به زور تصرف کرده به زودی بیرون کنه، معاصره مردم ملکی را پایان بدهه و با کمک های بشری اجازه بده که به مناطق ملکی رسانده شود. و علاوه بر از او اندرس فوگراسموسن گفت که تمام اعضای ناتو متحدند که برای تطبیق قطعنامه 1973 شورای امنیت سازمان ملل متحد همه اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد کرد. در جواب یک سوال که باز هم مربوط میشد به افغانستانی بود که اگر عملیات در لیبیا ادامه پیدا کنه، تأثیر دی سر عملیات در افغانستان چی خواهد بود؟ در این باره گفت که عملیات لیبیا هیچ نوع تأثیر بر افغانستان نخواهد داشت، مخصوصا تأثیر منفی، و ماموریت افغانستان ادامه داره و نوز هم افغانستان در صدر توجه ناتو قرار داده و امی کمی لحظه خودش روان بود طرف مجلس ایساف با وزرای خارجه دیگر کشورها در باره افغانستان بحث کرد. خودش نشان دهنده عزیز که ناتو افغانستان به زودی فراموش نخواهد کرد و در افغانستان داخل خواهد بود و تعهدات خود را به جا خواهد کرد. قبل از این هم ما دو صحبت با مقامات ناتو داشتیم. یکی نماینده خاص ملکی ناتو که نو به افغانستان تعیین شده، آقای گز، با او صحبت کردیم و او گفت که ناتو حتی درباره وقتهای بحث میکنه که بعد از سال 2015 باشه و ختم 2014، یعنی انتقال مسئولیت های امنیتی و افغانستان معنی زیر نداره که تعهدات ناتو هم به پایان میرسد اینجا. و در امیر ارتباط اگر بگویم قبل از یک مقام دیگه ناتو که در حاشیه مجلس با ما صحبت میکرد و یک مقام عالی رتبه بود، او گفت که در افغانستان فعلا دو استراتژی پیش میره که یکی استراتژی تا سال 2014 است، اما استراتژی در آزمودترش بار سال 2014 تا سال 2015 است پیش خاطر است.
بله، تشکر میکنیم از شما سید سمی عباس که از برلین در ارتباط با جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو و کشورهایی که با این پیمان در افغانستان همکاری دارند گزارش می‌دهد. سرمنشی ناتو گفته است که به عهده گرفتن عملیات لیبیا توسط ناتو تأثیر بر ماموریت این پیمان در افغانستان به جان نخواهد گذاشت.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید به خاطر فراهم شدن زمینه آشتی با طالبان با کشورهایی که در قضیه افغانستان دخیلند به برقرار کردن تماس‌ها ادامه میدهد. به سلسله این تلاش‌ها انتظار می‌رود بنابر تقاضای شورای عالی صلح جلسه در آینده در عربستان سعودی برگزار شود. به گفته مقامات شورای عالی صلح، هدف از برگزاری این جلسه آن است تا به خاطر پایان جنگ در افغانستان راه حل معقول و دائمی جستجو شود. شماره از کارشناسان نسبت به این نتایج خوشبین هستند. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل.
ابتکار راه اندازی این نشست را که شورای عالی صلح افغانستان به دست گرفته، در عدم حضور رهبران طالبان برگزار خواهد شد. نشستی که هدف آن در یافت زمینه‌های آشتی با این گروه خوانده شده است. مولوی عطا لالودین معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار شرکت علما و سیاستمداران کشورهای منطقه و برخی از اعضای شورای عالی صلح افغانستان در این نشست، از علمایی که با طالبان همدردی دارند نیز دعوت صورت خواهد گرفت. اما چرا از رهبران طالبان درخواست نمی شود تا در نشستی که به میزبانی عربستان سعودی برگزار می گردد شرکت کنند؟ معاون شورای عالی صلح افغانستان پاسخ داده است.
می فهم این نشست مقدمه‌ای باشد برای دیگر نشست ها مجالس با طالبان. شاید در این زمان حساس که تفاهمی با طالبان صورت نگرفته است، این گروه آماده شرکت نباشند و یا هم باشند. به هر حال کسانی که با طالبان همدردی دارند و با آنان نزدیکن در این نشست حضور خواهند یافت.
آقای لودین گفت تا حال روشن نیست که این نشست چه زمانی برگزار خواهد شد، اما به گفته وی کارهای مقدماتی به خاطر برگزاری این نشست ادامه دارد. طالبان تا حال در مورد این تصمیم شورای عالی صلح تبصره نکردند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند حضور افرادی که با طالبان آشنایی دارند و به نحوی از این گروه حمایت میکنند در این نشست میتواند مؤثر واقع شود. وحید مژده یکی از این کارشناسان است و میگوید دخیل ساختن عربستان سعودی در پروسه آشتی ملی در افغانستان مورد استقبال طالبان قرار خواهد گرفت.
در گذشته بعضی از دستاندرکاران طالبان از جمله ملا برادر در یکی از مصاحبه هایش و همچنان کسان دیگه گفته بودند که در صورتی که خانواده سلطنتی سعودی از در روند صلح اونا بخواهند وساطت بکنند، ما از این کار استقبال میکنیم. بنابراین یک چیزی در ذهن طالبا بوده در رابطه با عربستان سعودی و ما فکر میکنم که آغاز این کار میتونه که مشوقی باشه برای طالبا که بیشتر فکر کنند سر مسئله مذاکره و نشستن پشت میز مذاکرات نسبت به این که ترجیح بدن که همچنان در سنگر بجنگن و مذاکره را رد.
شورای عالی صلح افغانستان عربستان سعودی را یکی از کشورهای دخیل در قضیه افغانستان میداند. به باور این شورا عربستان سعودی میتواند در زمینه آشتی با طالبان مشوره های سودمند به دولت افغانستان بدهد. پیش از این ترکیه هم برای کمک در بخش تأمین صلح در افغانستان ابراز آمادگی کرده و به نقل از مقام های این کشور گفته شده که حاضرند دفتر سیاسی را برای طالبان در کشورشان تأسیس کنند. اما شماری از رسانه ها خبر دادند که طالبان با این تصمیم ترکیه ابراز مخالفت کردند.
شنیدین که شورای عالی صلح افغانستان میگوید بنابر تقاضای این شورا اجلاس در عربستان سعودی دایر می شود و در آن کسانی اشتراک خواهند کرد که با طالبان همدردی دارند و یا هم نزدیک هستند. در حالی که تلاش ها برای صلح در افغانستان ادامه دارد، عملیات نظامی نیز ادامه دارد. در جریان یک عملیات تصفیوی نیروهای بین المللی در ولایت فاریاب، 4 تن به شمول یکی از قوماندانان طالبان کشته شده است. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
در نتیجه عملیات تصفیوی قوات‌های آیساف یا کمک به امنیت در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، معاون والی نامنهاد طالبان همراه با 4 تن دیگر به هلاکت رسیده است. جنرال نور محمد حامد قوماندان لوای اول 209 شاهین در یک تماس تلفنی در زمینه معلومات بیشتر ایران نموده گفت:
این شوام که مال قدوس و با محمد مشهور به فشمز با 4 نفر ولسوالی بلچراغ در قریه یا ساعت 1
جنرال حامد می افزاید در عملیات تصفیوی موسوم به وحدت حدوداً 50 تن از مخالفین مسلح دولت تا حال از بین رفتند.
آغاز عملیات وحدت که امروز روز نهم است و هنوز قرار راپور ما 50 نفر تلفات دارد.
موسوم همچنان علاوه کرد که 3 تن دیگر از مخالفین در مربوطات ولسوالی درزاب نیز با سلاح‌های دست داشتهشان تسلیم شدند.
سواری درزاب تسلیم شد به نام مهندس قماندان است با 2 میلیسانات 2 سر موتورسیکل با سلاح دست داشتش خود تسلیم کرد و یک نفرم تسلیم شد به نام نادر پهلوان.
به گفته مقامات امنیتی فاریاب، عملیات تصفیوی در 3 ولایت شمالی کشور ادامه داشته و در این عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی، اردوی ملی و پلیس ملی شرکت دارند. گفته می شود این تحرکات نظامی به هدف پاکسازی از وجود شورشیان در مناطق ناامن ولایات سرپل، جوزجان و فاریاب راه اندازی شده است.
رحمت الله رها از ولایت فاریاب گزارش می داد.
معلومات تازه به طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر داخله افغانستان میگوید تلاش ها به هدف آموزش و تجهیز پلیس ملی تجدید یافت است. بسم الله محمدی بعد از 3 روز بررسی وضعیت ولایات فرا بادغیس روز چهارشنبه وارد ولایت هرات شد و در یک گردهمایی مشکلات و چالش های موجود در این ولایت را بررسی کرد. ستوره کریمی خبرنگار رادیو آزادی گزارش میدهد.
در ابتدای این محفل بسم الله محمدی وزیر داخله کشور ابتدا مشکلات و چالش های عمده ولایت هرات را از زبان ولی هرات، شورای ولایتی، نمایندگان مردم در پارلمان، اتاقهای تجارت و علمای دین شنیدند. این اراکین دولتی و غیر دولتی مشکلات موجود در هرات را از جمله کمبود تشکیلات پلیس، نبود سلاح سبک و سنگین، نگرانی از اختطاف ها و ناامنی در ولسوالی ها، مشکلات سرمایه گذاران و بفراموش سپردن هرات از سوی دولت مرکزی بیان نمودند و همچنان گفتند تشکیلات پلیس فعلی هرات تکافوی تامین امنیت یک ولسوالی را نمی کند.
او پلیسی که او قماندان امنی که او امر روزی که او از خانه خود بیرون نشه، او از اصفایه قماندانی بیرون نشه، او از اتاق داخل قماندانی بیرون نشه، مسلمه که این فاصله و این خلا وجود می
اردوی ما، امنیت ملی ما، وطای بین المللی همه در کنار ما. ما در همین شهر هرات یک سرپیادی و موتر سفیدی پرولای سفیدی که اختطاف میکنه تایی 7 سال از کور گرفتن میتانیست.
ستار جنرال بسم الله محمدی وزیر امور داخلی کشور بعضی از مشکلات موجود در هرات را پذیرفته گفت 4000 میل کلاشینکوف جدید همراه با 10 اراده موتر ضد مرمی و پلیس هرات اختصاص داده شده که تا 1 هفته دیگر به این ولایت خواهد رسید.
ما چرا این سفرا را میکنیم و چرا خدمت شما آمدیم؟ نمایندگان منتخب شما همیشه مشکلات شما را با ما میگن. ما همیشه با قماندان های ما در تماس هستیم. ما سوق اداره داریم، سلسله مراتب داریم، ولی برداشتی که ما در 8 سال 9 سال خدمتی که در اردوی افغانستان کردم داشتم و دارم، بهترین جای حل معضله است که با ما باید از پشت میز خود بخیزیم و از دفتر خود بخیزیم، باید بیم افغانستان را ببینیم، مردم را ببینیم، قطعات ما را ببینیم، شنیدن طیب و بدمانند دیدن.
پس از بررسی مشکلات پلیس در هرات امروز پنجشنبه به اساس هدایت وزیر داخلی کشور در وظایف شمار از اراکین دولتی در هرات تغییرات به وجود آمد. سید آقا ثاقب قماندان امنی ولایت هرات امروز در نشست خبری از معرفی مدیر ترافیک، مدیر پاسپورت قماندانی امنیه و چند پست دیگر و همچنان از ایجاد 2 حوزه امنیتی در شهر هرات خبر داد. آقای ثاقب از مردم هرات خواست که به هیچ عنوان جهت حل مشکلاتشان به پلیس رشوه ندهند. در حال وزیر داخلی کشور وعده مجهز ساختن نیروهای امنیتی افغان را داد که قرار است در ماه سرطان مسئولیت تامین امنیت شهر هرات به عهده نیروهای امنیتی افغان در این ولایت واگذار گردد.
ستوره کریمی از هرات گزارش میداد و شنیدین که وزیر داخلی افغانستان پس از دیدار از ولایات فاریاب و بادغیس از وضعیت امنیتی ولایت هرات بررسی به عمل آورد. اداره خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد در همکاری با اتحادیه بین المللی ترانسپورت جاده‌ای شهرهایی که کابل را به آسیای میانه وصل می کند از وجود ماین پاک سازی می کند. به گفته مقامات مسئول با راه اندازی این پروژه بیش از 30 ساحه در طول 700 کیلومتر سرک پاکسازی خواهد شد که مدت 2 ماه در بر خواهد گرفت. بر علاوه برای صدها تن از باشنده های مناطقی که در مسیر این شهرها قرار دارند زمینه کار نیز فراهم می‌گردد. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
یک اقدام تازه برای مسئول ساختن شهرهایی که پایتخت افغانستان کابل را به کشورهای آسیای میانه وصل می‌کند. اداره خدمات ماین پاکی سازمان ملل متحد و اتحادیه بین‌المللی ترانسپورت جاده‌ای در نظر دارند ساحات 100 متری دو طرف سرک این شهرها را به طول 700 کیلومتر در مسیر ولایت‌های کابل، پروان، بغلان، قندوز، سمنگان، بلخ و جوزجان از ماین‌ها و سایر مواد منفجر ناشده پاکسازی کنند. با گفته رئیس دفتر هماهنگی مؤسسات ماین پاکی سازمان ملل متحد، این پروژه در مدت 2 سال از سوی مؤسسات ماین پاکی موسوم به ATC و هلوتراست تطبیق کمک می‌گردد. دکتر حیدر رضا به روز پنجشنبه در محفل افتتاح این پروژه در کابل گفت که پاکسازی این شاهراه از ماین‌ها سهولت‌های زیادی را در بخش ترانزیت و انکشاف اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت.
با پاکسازی زیرساخت اول در انکشاف افغانستان به توفیق پروردگار کمک می‌کند. دوم در ترانزیت و تجارت افغانستان با کشورهای منطقه به خصوص همسایه‌های افغانستان جمهوریت‌های آسیای میانه و حتی چین کمک زیاد خواهد کرد و برالویزی در ایجاد کار برای افغانای ما زیاد کمک میکنه.
در جریان سه دهه درگیری ها بسیاری از مناطق افغانستان به شمول شاهراها از سوی طرف های درگیر جنگ صدها هزار ماین جاسازی گردیده است. در این حال از بیشتر از 20 سال به این طرف تلاش ها به هدف پاکسازی این ماین ها از سوی چندین مؤسسه ماین پاکی ادامه دارد، اما به اساس آمارها هنوز هم در صدها کیلومتر اراضی این کشور ماین ها موجود است.
رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنوین. تعداد کشته شدگان در خشونت‌های مربوط به تظاهرات ضد حکومتی در سوریه به 200 نفر رسیده است. پلیس مخفی سوریه در منطقه بیضا چندین نفر را دستگیر و زندانی کرده است. در شهرهای دیگر سوریه نیز محصلین راهپیمایی‌های را برانداخته و خواهان اصلاحات در این کشور شدند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
فعالین سیاسی در سوریه میگویند نیروهای آن کشور زمان فشارها بالای پوانتونها را افزایش دادند که معاصلین شهر حلب که دومین شهر بزرگ سوریه است به مظاهره پرداختند. مدافعین حقوق بشر که با این معاصلین در تماسند با آژانس خبری رویترز گفتند که به روز چهارشنبه حدود 150 معاصل در محوطه پوانتون حلب راهپیمایی نموده و در احتجاجشان خواهان آزادی‌های سیاسی شدند. حامیان حزب بعث به زودی این معاصلین را از هم پاشیدند. معاصلین شعار می‌دادند که ما برای شهر درها حاضر به دادن قربانی هستیم. این شعار به دلیل آن داده می‌شد تا معاصلین همبستگیشان را با شهر درها ابراز دارند. شهری که در آن از یک ماه به این طرف مظاهرات بر ضد حکومت بشار الاسد جریان دارد و به دمشق و شهرهای دیگر هم گسترش یافته است. یک تن از فعالین در سوریه با آژانس خبری رویترز گفته است با آغاز تظاهرات در پوانتون حلب، تظاهرکنندگان حامی اسد هم در محل حضور یافته و تلویزیون دولتی از آنان تصاویر هم برداشت. به گفته این فعال، اکثر معاصلین لتوکوب شده و 3 تن آنها دستگیر شدند. صدها تن از معاصلین پوانتون دمشق هم برای دومین روز پی در پی به تظاهرات پرداختند. به گفته فعالین، پلیس مخفی در بزرگ ورودی پوانتون دمشق حاضرند و افراد مشکوک را که گمان می کنند دست به تظاهرات خواهند زد، دستگیر می کنند.
از سرکوب معترضان در سوریه شنیدید و ایران می گوید که دیگر به طیاره‌های خارجی در داخل قلمروش تل نمی دهد. مقامات ایرانی می گویند این اقدام در پاسخ به یک عمل مشابه سایر کشورها در قبال طیاره‌های ایرانی اتخاذ شده است. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که نکات مهم آن را از آرش همایون می‌شنویم.
روزنامه دولتی ایران به نقل قول از یک مقام ارشد حکومت آن کشور نوشته است که ایران در پاسخ به اقدامات جلوگیری از دادن تل به تیارات ایرانی در کشورهای خارجی، دادن تل را برای تیارات اروپایی ممنوع ساخته است. معاون رئیس جمهور ایران محمد رضا رحمانی میگوید ما در یک حرکت بالمثل دادن تل را برای تیارات اروپایی ممنوع قرار داده ایم. سال گذشته رئیس جمهور اوباما قانون را توشیح کرد که بر اساس آن بر ایران تعزیرات جدید وضع گردیده واردات تیل هدف قرار داده شد. گفته شد هر کمپانی که به ایران تیل یا سایر مواد تصفیه شده را صادر کند تنبیه خواهد شد. بر اساس گزارش ها در بریتانیا، جرمنی و کشورهای خلیج از دادن تیل به تیارات ایرانی خودداری می شود. ایران در مورد برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای‌اش با جامعه جهانی مشکلات دارد و به خاطر ادامه برنامه غنی‌سازی یورانیوم با وضع محدودیت‌ها از جانب جامعه جهانی مواجه شده است. غرب ادعا می‌کند که برنامه غنی‌سازی یورانیوم ایران یک بخشی از تلاش‌ها برای ساختن بم اتمی می‌باشد، ولی ایران همواره این ادعا را رد کرده است. سال گذشته ایران هشدار داده بود که اگر کشورهای اروپایی از دادن تل به تیارات ایرانی خودداری کنند، ایران نیز به اقدام مشابه دست خواهد زد. کمپانی هوانوردی لوفت هانزای جرمنی گفته است که سر از روز پنجشنبه برای طیاراتش در تهران تیل فراهم کرده نخواهد توانست. کمپانی هوانوردی KLM هالند گفته است که این اقدام ایران برای آنها کدام دشواری را ایجاد نمی کند. چه آنها در مسیر پرواز تهران امستردام در شهر آتن تیل می گیرند. گروپ تیل و گاز OMV ماه گذشته گفته بود که به خاطر وضع تعزیرات دیگر به طیارات ایرانی تیل نخواهد داد. ایران یکی از کشورهای صادرکننده نفت به شمار رفته، عضو سازمان اوپک می باشد. ولی نسبت وضع تعذیرات بین‌المللی علیه آن کشور با کمبود تیل تصفیه شده مواجه می باشد.
ایران می گوید که دیگر به تیارهای خارجی در داخل قلمروش تیل نمی دهد. و با همین گزارش به پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی می رسیم. شنونده عزیز، فردا باز هم رادیو آزادی با مدت 12 ساعت دیگر روی موج متوسط 1296.5 FM با شما عزیزان خواهد بود. برایتان شب و روز خوش آرزو داریم.